بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ما به اینجا رسیدیم که در هبه قبض شرط صحت، مادامی که قبض نداده است اصلا معامله محقق نیست. البته بعد از آن که قبض داد لازم نمی شود مگر اینکه صله ارحام باشد، مگر اینکه تلف کند، و الا اگر موجود باشد می تواند برگردد. الان ادله کسانی می خونم که میگن نه، قبض شرط لزومه. اگر کسی گفت و حبت که حاضر کتاب، این صحیحه، هرچند به قبض طرف نداده. قایت ما فی الباب کی لازم می شود؟ وقتی که تحویل بدهد. عجیب این است که اینها با دو روایت استدلال کردن که هیچ کدام از این دو روایت دلالت بر مقصود اونها ندارد. اصلا این روایت ها صدرشون شازده. دو تا روایت استدلال کرده ان، یکی صحیحه ابی بصیر است، دیگری هم صحیحه ابی مریم. هیچ کدام از این دو روایت بر مقصود اینها دلالت نداره. بله، در باره نحله دلالت دارد، در باره نحله، اما در باره هبه هیچ دلالتی نداره. من حدیث را میخونم تا قضاوت نکنیم. روى الشيخ بسند صحيح عن ابي بصير قال قال ابو عبد الله عليه السلام والهبه جائزتون. این خوبه، تا اینجا دلالت خوبه. بنابر این که بگیم جائزتون یعنی غیر لازمتن، نه اینکه جواز را به معنای مزج بگیریم، چون گاهی جواز به معنای مزج میگاد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی وقتی میخواست برای ما جواز را به معنای لزوم معنا کند، میگفت گذرا. اگر بگیم جایزتون گذراست، اون که هیچ، عرض کنم باید جایزتون را به معنای غیر و لازمتن بگیریم. الهبت و جایزتون خوب خوبه، اما زیلش چطور؟ او بزد ام لم تقبض، اینکه برخلاف دلالت کرد. شما میگید بعد از قبض چه میشود؟ لازم میشود، و حال اینکه میگید قبل القبض و بعد القبض یکسانه. بنابراین صدرش بد نیست، الهبت و جایزتان یعنی غیر لازمه، به شرط اینکه جایز را به معنای مزی و گذرا نگیریم. اگر به معنی جایزتان بگیریم در مقابل لزوم، زیدش خلاف قبضت ام لم تقبض او لم تقسم. بله زیدش خوبه. و نحلو لا یجوزو، یعنی لازم نمی شود حتی تقبض. معلوم می شود قبض در نحله شرط لزومه. نحله کدومه؟ هبه آن است که بدهم قصد عوض دارم، ولی نهره قصد عوض ندارم برای خدا. اجازه میدید به خاطر زیر صدر را هم به معنای گذرا بگیریم، یعنی نافذ، بگیم الهبتو جایزتون ای نافذتون قبضت ام لم تقبض. اما نهره ارز کنم لیست جایزتن لا یجوزو حتی تقبض. اگر کسی بخواد حدیث را معنا کند، باید چنین معنا کند، بگد اولی نافذ است مطلقا، دومی نافذ است در صورتی که قبض بدهد. البته هیچ کدام از این دو معنا قائل نداره. استدلال قائل بس اثر این است که جایزتون را به معنای غیر لازمه گرفته، ولذا گفتیم زیلش منافات دارد قبضت ام لم تقبض. عرض کنم خطبا میگید که قبض شرط لزومه، این بگد برخلافه. اما اگر کسی بخواد این حدیث را درست معنا کند، باید بگد جایزتون در هر دو مورد به معنای نافذتون هست. حالا حدیث صحیح هست یا نه مسئله است. هبه لازم است قبضت املم تقبض، اما نهله لازم است حتی تقبض. معنی حدیث اینه. البته حدیث به این معنا قائلی ندارد. کسی به این معنا نگفته است که هبه ارز کنم جایزتون مطلقا، نافذتون مطلقا، نهل نافذتون اندل قبض. این روایت به هیچ نه قابل توجیه نیم، دلالت بر مقصود طرف هم نداره. البته در هر دو عقد دیگه، در هر دو برادر، الهبه یعنی عقد الهبه، در هبه عقد الهبه، النهر از کنم عقد النهر، هر دو عقده. فقط توجه کنید، اگر بخواهیم حدیث را معنا کنیم، منهای فتاوای آقایان معنی حدیث این است که هبه مطلقا نافذه، نه فقط در یک صورت نافذ است که قبض بشه. معنی روایت اینه. البته این بله نهل این است که انسان به کسی بدهد نظر عوض نداشته باشه. چه میفرمه؟ نه و نهل و نه بابا عرض کردم این دیگه شما بکر از آی خویی کرده. عرض کردم گفت که جوان بودم در خزینه غسل میکردم، ابروها را اینجور اینجور میکردم. یه پیرمرد گفت جوان چه میکنی؟ گفتم غسل میکنم. گفت بچه را ابروها را اینجور اینجور میکنی؟ گفت در رساله نوشته است که و رفع الحاجب، من ورزا ابروها را اینجور اینجور میکنم. گفت بنده خدا رفع الحاجب یعنی رفع المانه. میگد وقتی که بچه بودم در خزینه گریه هم گرفت که اگر فهم من این باشد آینده من چه میشه. این فرمایش شما از اونم بدتر. نهل به معنای زنبور عسل نیست، نهل همان نهله است که انسان بدهد و قرض نداشته باشه. خب لابد خواستن آقا شوخی کنن. خب الا اجهال این روایت منهای خارج این است که هبه مطلقا لازمه، نهل در صورتی لازم است که قبض بده، ولی این طرف جایزتون را به معنی غیر لازمتون گرفته. گفتم خوبه، اما با قبضت املم تقبه سازگار نیست. حدیث دوم صحیحت و ابی مریم روى الشيخ بسنده عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أم لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة مستدل. جائزة را به معنای غیر لازمتون گرفته، و حال اینکه به قرینه اون حدیث جایزتون به معنای لازمتون. قبض بکند یا نکند، بداند یا نداند، این هبه لازم است، برو برکت نداره. و کسی تا حالا به مضمون این روایت استدلال چیز فتوا نداده. بله ان ابی مریم قال اذا تصدق، باید ببینیم که از معصوم هست یا معصوم نیست. شما وسائل را ببینید ندارد. خب دیگه بهتر. الا اجهال این کسی که بخواد استدلال کند با این جایزتون میخواد استدلال کنه، یعنی لازم نیست مگر با قبض، و حال اینکه عرض کنم برخلاف دلالت داره. حاصل این دو روایت اگر کسی بخواد منهای استدلال معنا کند، جایزتون در اینجاها به معنی نافذتون. هبه نافذتون مطلقا، نه نافذتون معلقه. اما اگر بخواد نسبت به این طرف، این طرف میگد جایزتون به معنی غیر لازمتون هست. در هر دو میگد لازم نیست الا بالقبض. اگه این باشد تناقضه، چون در حدیث میگد قبضت ام لم تقبض. عمده این است که آقایان کسانی که این روایات را نقل کرده اند تعبیر امام را به دقت نقل نکردند، و الا این تعبیرها تعبیرهای صحیحی نیست. کم مر کلام در استدلال کسی که میگفت القبض شرط اللزوم، در مقابل ما که گفتیم القبض شرط الصحه. استدلال دیگر این است که اجماع، میگن اجماع داریم که اللزوم و القبض شرط اللزوم. این هم از اون اجماعاتی است که اصلا نه پدر دارد نه مادر دارد. این مسئله مورد اختلافه. کلمات علما را ما نقل کردیم که برخی شرط صحت، برخی شرط لزوم. حتی شیخ طوسی اصلا گفت شرط هیچ کدام نیست، نگفت شرط صحت نه شرط لزوم، بلکه وفا به عقده. بنابراین این دلیلم برد کنار. نتیجه این شد که هبه، عقد هبه، مادامی که قبض ندادید اصلا منعقد نشده. هر موقع قبض دادید عقد منعقد می شود. لزومش احد الشرطین، یا موهوب له ارهام باشد، و یا اینکه در قبض در هبه تصرف کند، موضوع را از بین ببرد. فقط قبض را یه جا شرط ندانستیم، جایی که موهوب له صغیر باشد. البته وقتی که ولیش قبض کرد، قبض ولی قبض صبیه. تم کلام در این مسئله. برگردیم مسئله بعدی. عرض کنم مسئله بعدی بله، بیع الصرف و اشتراط التقابض فی المجلس. آقایان کرارن در لومه خوندن که در دو جا تقابض در مجلس شرطه، یکی سلم، دیگری هم صرف. عبد سلم تقابض نیست، قبضه، چون در سلم پیش فروش قبلن پول میدهد بعدن میدهد جنس را، اونجا قبضه. اما در معامله درهم به درهم، درهم به دینار، اونجا تقابضه. ولذا تقابض را در صرف آوردیم، در سلم باید بگیم قبض. صرف در لغت عرب به معنی صداست. توجه کردی؟ آقایان اگر در اوائل اصول خاطرتون باشد، خیلی از الفاظ روی یک سلسله کشش های ذهنی وضع شده. نه اینکه کلاب و نقره با هم صدا می کند، صرف هم سر 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 داده کردی. از همان سائقه آمدن به صرف و سلم، آمدن به درهم و دیدار، گفتن صرف. آقایان میگن در وضع یک لفظ بر یک معنا رابطه شرطه. رابطه ذاتی لازم نیست، رابطه خیالی هم کافیه. ما در اول کفایه گفتیم باید بین لفظ و بین معنا یک نوع رابطه ای باشد. رابطه گاهی تکوینیه، گاهی عرض کنم خدمتون که خیالیه. مثلا دقه، دقه کجا میگم؟ در جایی که محکم بزند. البته چیزی را محکم بزنه چه میکنه؟ دقه صدا میکند، دق. عرب به اون گفته دقه. هاکزا اسماء حیوانات، خیلی از اسماء حیوانات که اسم دارد یک نوع رابطه بین لفظ و معنا هست. گاهی رابطه واقعیه، گاهی رابطه خیالیه. صرف از این قبیله، صرف در لغت عرب به معنی صداست، چون درهم و دینار صدا دارد، بر درهم و دینار کلمه صرف را نهادن. بنابراین عقیده کسانی که میگن باید بین لفظ و معنا یک رابطه باشد، این درسته. البته رابطه لازم نیست رابطه حقیقی باشد، رابطه خیالی هم کافیه. آمدن اگر کسی درهم را با درهم عوض میکند، از نظر ما سه تا چیز شرط، از نظر اهل سنت دو تا، سه تا را بفرمایید. اولا عرض کردم خدمتتون که تماثل لازم است، یعنی کم و زیاد نشود. به تعبیر امام، به تعبیر رسول الله، مثلا به مثل کم و زیاد نشه. عرض کردم درهم به درهم، عرض کردم دینار به دینار، از نظر سنگینی کم و زیاد نشه. خب میدونید درهم نقره است، دینار طلاس، ارزش دارد. عرض کردم گرمش هم ارزش دارد، قیراتش ارزش دارد، مثلا به مثل یکسان باشه. حالا من در اینجا یه سؤالی را مطرح میکنم، هر که جواب بگد ما آفرین میگیم. اون کدومه؟ آقایان به ما گفتن در بی، گفتن اگر متجانسین را با هم معاوضه کردی باید یکسان باشن، اذا کان مکیلن او موزونن، و اما اذا کان معدودن او مزروعن، میگن تماثل لازم نیست. گردو دارم، با گردو عوض بکنم، بنابراین که گردو عددیه. ار کنم اگر عددی شد، ار کنم خدمت، تماثل لازم نیست. زرع هم تماثل لازم نیست. 10 متر چلوار دارم، با 10 متر یا 11 متر چلوار شما عوض میکنم، لابدون بهتره. میگن درسته. چرا؟ فقط در مکیل و موزون نباید کم و زیاد بشود، در متجانسین، در مکیل و موزون. اما معدود و مزرو کم و زیادش اشکالی نداره. به این میگن رباع معاوضی، رباع معاوضی در مکیل و موزونه، در مزروع و معدود نیست. و حال اینکه اینجا آقایان میگن شرط اول برای مبادله، عرض کنم خدمت صرف، التماثل، نباید کم و زیاد بشه. و در حالی که عرض کنم خدمتون که ذهب و فضه از قبیل معدوده. جوابش چیه؟ چه فرمودن آقا؟
در واقع موزونه، در واقع موزونه، یعنی با وزن ثابت داره درهم.
خب این جواب محقق زنجانی. آقایون دیگر چه جوابی دارن؟ نه، عرض کردم همینطور که میفرمگن این ولو به ظاهر معدوده، اما در باطن موزونه، ولذا قیراتش رو حساب میکنن، گرمش رو حساب میکنن. مثل گردو نیست که اگر کمی یکی یک گرم دیگری کمتر و بیشتر، یا بادمجان الان در قم معدوده، در جاهای دیگر کشیمنه، اینجا هم نمیدونم کشیمن است یا معدود. الا ایحال اون قاعده منافات با این نداره. رباع معاوضی باید متجانسین، وزنشون یکسان باشد، فل مکیل و موضوع، لا فل معدوده و لا فل مزروع. اما در اینجا خیال نکنید که این تناقض، این تناقض نیست، این از قبیل موضوعه. این یک. شرط دوم کدوم؟ نسیه نباشد، نقد باشد. شرط سوم تقابض در مجلس. آقای قدرتی سوال میکنیم از شما و اون که در محضر شما هستن، میگن نسیه نباشد، یک تقابض در مجلس. خب دوتا که یکیه دیگه، اگر نسیه نباشد تقابض در مجلس هم هست. و حال اینکه آقایون میگن فیه شروطون سلاسه، تقابض در مجلس و نسیه نباشد، نقد باشد. نخیر، گاهی یفتره. ممکنه نقد باشد، اما تقاوض در مجلس نباشه. نیم ساعت دیگر میگه آقا نوکرتون بفرست من عوض را بدهم، اون نقده. ولذا اهل سنت همان دو شرط اول را قائلن. دو شرط اول کدام؟ متماثل باشن و از کلم نقدم باشد از رسول الله. این حدیث را دارن، مثلن به مثلن، یدن به یدن. ما معتقدیم نه، شرط سوم هم لازمه. ممکنه نقد باشد، نسیه نباشد، اما تقابض در مجلس نباشه. فرض کنید فردی با هم معامله کردن، یکی داد دیگر واقع بنشین برم من عرض کنم از صندوق بردارم بیارم به شما بدهم، این مجلس به هم خود. باید در همان مجلس با هم تقابض کنم. یا میگه آقا بنشین عرض کنم خدمت که خادم من میاد وچه را تقدیم میکند. اینجا نقد هست اما تقابض در مجلس نیست. بنابراین فقه شیعه با فقه سنت فرق کرده. آنها میگن حتما تماثل لازمه. یک، میگن نقد باشد اما تقابض را نمیگن. و خیال نکنیم که همیشه نقد ملازمه با تقابضه. خب دلیل این مسئله را بخونیم ببینیم. شرط تقابض فی المجلس، سفره بیارید، قاعده بیع صرف. قال المحقق یشترط فی صحت بیعها، یعنی اسمان، زائدن علی الربویات. یعنی چه؟ یعنی علاوه بر اینکه مثلن به مثلن باید باشد، التقابض فی المجلس فلو صدر الشرط فلو افترقا قبل التقابض بطل الصرف علی الاشهر. چند آدم دقیق است میگد اشهر، معلوم میشود. یه قول مشهوری هم داریم راست میگد، مثلا اردبیلی بعدن هست، دیگران هستن، تقابض در مجلس را شرط ندانستن، فقط دوتای اول، یکی متماثل باشن دیگری هم نقد باشد اما تقابض نه. و معنا ذلک ان تقابض مملک او متمم للتملیک فلولاه لم يحصل التملک و التملیک بتمامهما. و اشار بقوله علی الاشهر الى القول الاخر و ان لم يكن مشهورا. کلام شهیدین است که قول دوم مشهوره، ولی که قول دوم مشهور نیست، نادره. اون مرحوم قول صدوق است و نقده الشهید فی حواشیه عن صاحب البشرا. بشرا عالمی است در زمان مرحوم علامه حلی، استاد علامه حلی است. بشرا در فقه و هو الظاهر من المحقق الاردبیلی فی شرح الارشاد حیث ناقش فی دلالت الروایات على شرطیت التقابض فی حصول التملیک. ولنذکر بله ببخش من بال خودم نیاوردم آشنا. ولنذکر بعض الکلمات. قال الشیخ قد بجننا انه لا يجوز بيع درهم بدرهمين لا نقدا ولا نسيه. این چرا؟ نقدش چرا؟ نقدش اشکال نداره، لاستلزام ربا بنا شد که تماثل هم شرط باشد. حدیث رسول الله را حفظ کنید، مثلا به مثل، یدن به یدن. ولا بیع درهم به درهم نسیعتا ولا بأس بذلک نقدا وقال مثل ذلک فی الدینار. وقال ابن زهره اذا اختلف الجنس وكان احدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل. اما بقیه شرطا سرجاشه. بقیه کدوم؟ باید نقد باشد و تقابض در مجلس باشد. تماثل سقطه. چرا؟ جنس واحد نیستن، من جنسین. اگر گفتن رباع معاوضی، معاوضه دوتا همجنس، و الا من نخود را با برنج عوض میکنم. نخود مسلماً ارزانه، برنج گرانه، دو من نخود را با یک من برنج عوض بکنم، اشکالی نداره. درهم و دینار دوتا شرط لازمه، اما دینار به دینار سه تا شرط را لازمه. و قال ابن حمزه بیع الصرف یصح به اجتماع ثلاثه شروط. چقدر روشن میگه. التبایع به نقد یک، و التقابض قبل التفرق سه، و تساوی البدنین فی القدر مع اتحاد الجنس. کلام مرحوم عرض کردم خدمتتون که ابن حمزه روشنتر. و حکا فی مفتاح الکرامه عن السرائر انه قال لا خلاف فی هذا الشرط و فی بطلانه بدونه و فی کشف الرموز الاجماع على البطلان کذلک. و قال العلامه الصرف بیع الاسمان بعضها ببعض و هو جائز بالنص والاجماع و یشترط فیه سه چیز. التقابض فی المجلس بلا خلاف، فلو تفرقا قبل التقابض بطل، ولو تقابض البعض صح فیه خاصه. بقیه شرایط را نگفته. و قال فی القواعد الصرف بیع الاسمان بمثلها و شرطه التقابض فی المجلس. هذا المقدار یکفی فی الوقوف على موضع المسأله من الشهره، و اما فی فقه اهل السنه فقط اونها دو تا شرط را گفتن. یکی گفتن ربوی نباشد در جایی که همجنسن متماثلن، یکی هم نقد باشد، ولی فی المجلس لازم نیست. یک ساعتی دیگر رفت و آورد اشکالی نداره. تقابض را شرط نکرده ان. قال فی بدایت المجتهد، و اما فقه اهل السنه فقد اشترطوا امرین، عدم النسیه و عدم التفاضل. و فی بدایت المجتهد، بدایت المجتهد مال کیه؟ بله؟ عرض کنم آستان مقدستان ابن رشد اندلسی. اونهایی که در اندلس بزرگ شدن و اصطلاح امروز اسپانیا، خب اونها در فقه یک نوع روشنتر بیشتری از فقهای بغداد و حجاز دارن، ولذا کتابهای فقهی اندلسی ها حتی مغربی ها که همسایه هستن با مراکش، همسایه هستن با اسپانیا، یک نوع روشنتر. مثلا همین کتاب بدایت المجتهد را ببینی، عیناً مثل بدایت الفلسفه مرحوم آقای طباطبایی است. اسم گذشته بدایت المجتهد واقعاً بدایه است در مقابل نهایت المجتهد. ابن رشد در دو مرحله استاده، یکی در فلسفه، یکی هم در فقه. در فلسفه هم استاده. غربی ها میگن با مرگ ابن رشد ماتت الفلسفه. غلط میکنه، نه خیلی، لم یمت الفلسفه. بعد از ابن حب فلسفه در بغداد، در ایران الى یومنا هذا بوده. نه اینکه آنها اسلام را فقط از اهل سنت میگیرن، تمام این خاورشناسان و مستشرقین شناختشون از اسلام غالبا از اهل سنته، ولذا فقه اهل سنت را گرفتن. میگن با موت ابن رشد ماتت الفلسفه، و حال اینکه نه، با موت او ارخلم جمم بعدا خاچه آمده که خودش رئیس فلاسفه است، بعدا فلاسفه دیگر آمده، شیخ اشراق است و دیگران، اخیراً هم که ملا صدرا و تلامیذ ملا صدرا. من از مرحوم آقای امینی پرسیدم در نجف، سال 1370 رفته بودم نجف، 70 قمری، چند ساله؟ 64 سال. عرض کردم یک کتابی برای من معرفی کن که فتاوای اهل سنت را آسان من بگیرم. ایشون این کتاب را معرفی کرد، بدایت المجتهد را معرفی کرد. بعدن مرحوم آقای بروجردی بدایت المجتهد را دیده بود و خوشش آمده. اخیراً هم این آقایان تسخیری حفظه الله این کتاب را چاپ کردن، پاورقی فتاوای امامیه را آوردن در 6 جلده. متن فتاوای اهل سنت، پاورقی هم فتاوای علماء شیعه است. اگر این کتاب را تهیه کنی خوبه. فی بدایت المجتهد یخص هذا البیت شرطا یخص احدهما عدم النسیه و هو الفور و الاخر عدم التفاضل و هو اشتراط المثلیه و قال اجمع العلماء على ان بیع الذهب بالذهب و الفضه بالفضه و الفضه بالفضه لا يجوز الا دو تشر، یک مثلا به مثل، حدیث پیغمبره، یدن به یدن. ثم ان قوله یدن به یدن اشاره الى کونه با نقدن و هو لا یلازم التقابض فی المجلس. خیال نکنه که نقد با تقابض یکسانه، نه خیر. میره عرض کنم خدمت رو که از خانه بر میداره میاره میده، 10 دقیقه فاصله شه، این تقابض نیست اما نقد هست. بل یمکن ان یفارق احدهما المجلس و یرسل الجنس الاخر عن طریق وکیله و خادمه و هذا یصدق علیه یدن بید. اذا عرفت ذلک فلندرس مختزل قاعده. ببینیم مختزای قاعده چیست؟ آیا قاعده میگه تقابض شرط است یا تقابض شرط نیست؟ فردا انشاءالله.